ساعت 23 در ایران. خبرهای این ساعت رو از رادیو فردا میشنوید. سقوط واگن‌های یک قطار برای بزرگراهی در آمریکا چند کشته و زخمی بر جای گذاشت. شورای نگهبان مصوبه مجلس را درباره اصلاح قانون شوراها رد کرد. و محسن رضایی میگوید آمریکا و اسرائیل در مجموع 5 بار قصد حمله به ایران را داشتند. شب شما همراهان رادیو فردا بخیر. سقوط واگن‌های یک قطار مسافربری بر روی بزرگراهی در ایالت واشنگتن در شمال غربی آمریکا تعدادی کشته و زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این سانحه ساعت 7:40 دقیقه صبح دوشنبه به وقت محلی در نزدیکی شهر تاکوما رخ داده و به گفته مقامات محلی تاکنون دستکم 6 کشته و عده‌ای مجروح شدند. بر پایه این گزارش، این قطار سریع‌السیر 83 مسافر و خدمه داشته و در مسیر سیاتل به پورتلند هنگام عبور از روی پلی ساخته شده بر روی بزرگراهی شلوغ، تعدادی از واگن‌هایش با خروج از ریل بر روی این بزرگراه سقوط کردند. به گفته مقامات محلی، سقوط واگن‌های این قطار به تعدادی از خودروهای در حال حرکت در این بزرگراه خسارت وارد کرده است. در ایران، شورای نگهبان در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبه نهاد را درباره عضویت اقلیت‌های دینی در شوراهای شهر رد کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شورای نگهبان در این نامه بار دیگر با استناد به یکی از گفته‌های پیشین آیت الله خمینی، عضویت افراد غیر مسلمان را در شوراهای اسلامی شهر و روستا که اکثریت مردم را مناطق مسلمان تشکیل می‌دهند، مغایر با نص گفته‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی تشخیص داد. شورای نگهبان همچنین موارد مندرج در قانون اساسی در خصوص آزادی اقلیت‌های دینی در انجام مراسم مذهبی خود را لزوماً به معنای اجازه حضور آنان در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تشخیص نداد. مجلس شورای اسلامی هفته گذشته طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی می‌توانند در محل سکونت خود نامزد انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا شوند. جنجال بر سر چگونگی شرکت اقلیت‌های دینی در انتخابات با لغو عضویت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد از سوی دیوان عدالت اداری و بر اساس نظریه فقهی شورای نگهبان آغاز شد. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران میگوید از زمان پایان جنگ 8 ساله ایران و عراق 2 بار آمریکا و 3 بار اسرائیل قصد حمله به ایران را داشتند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محسن رضایی آنچرا که قدرت دفاعی و بازدارندگی ایران خوانده، دلیل منصرف شدن این دو کشور از حمله به ایران توصیف کرده است. پیش از توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی، بارها مقامات آمریکایی و اسرائیلی گفته بودند در صورت دستیابی ایران به سلاح‌های هسته‌ای، تأسیسات اتمی این کشور را بمباران می‌کنند. محسن رضایی همچنین دستاوردهای دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق را از دلایلی خوانده که به گفته او باعث افزایش توان موشکی کشور به 2000 کیلومتر و حضور سربازان ایران در کنار دریای مدیترانه شده است. اشاره دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به حضور مستشاران نظامی ایران در جنگ داخلی سوریه است که با مخالفت آمریکا و برخی کشورهای اروپایی و عربی روبرو شده است. در خبر دیگر، صندوق بین‌المللی پول روز دوشنبه در آخرین گزارش سالانه خود پیش بینی کرده رشد اقتصادی ایران در سال آینده میلادی ادامه یابد، اما اصلاحات بانکی و کاهش بدهی‌های دولت را در این زمینه ضروری دانسته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران را در سال آینده میلادی بالای 4% پیش بینی کرده است. اقتصاد ایران از زمان امضای توافق هسته‌ای بین تهران و 6 قدرت جهانی در تیر ماه سال 94 و لغو تحریم‌های بین‌المللی با رشد همراه بوده است. صندوق بین‌المللی پول همچنین توصیه به بازسازی ساختار و افزایش سرمایه بانک‌های ایرانی کرده و از مجلس ایران خواسته سریعاً لایحه شفاف‌سازی مالی را تصویب کند. پیشتر گروه ویژه اقدام مالی که یک تشکیلات جهانی محسوب می‌شود، از مقامات ایران خواسته به منظور وصل شدن به نظام مالی جهانی با جریان غیرقانونی پولشویی در این کشور مبارزه کند. و محمد جعفر منتظری، دادستان کل ایران، روز دوشنبه بدون اشاره به نامی اعلام کرد فرزندان برخی از مقامات و وابستگان آنها در قاچاق کالا سهیم هستند. به گزارش خبرگزاری میزان، دادستان ایران با اشاره به اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز عملاً به تعطیلی کشیده شده، گفته یکی از مقامات مسئول اعلام کرده برخی از دستاندارکاران دولتی نمی‌خواهند مبارزه جدی با قاچاق بشود. پیش از این برخی از شخصیت‌های سیاسی در ایران با اشاره به مدیریت بعضی از اسکله‌های کشور توسط سپاه پاسداران و نیروی انتظامی از دست داشتن این دو نهاد در قاچاق کالا سخن گفته بودند. اما در ادامه این بخش یک بار دیگه همراه بشیم با بهروز کارونی و تکرار برنامه کارنامه رو بشنویم. ممنونیم که تا این لحظه همراه خبرها با رادیو فردا بودید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که مانند گذشته در برنامه کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این هفته به تشدید بیماری رضا شهابی، عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه اختصاص دارد. بیماری که به گفته این سندیکا به دلیل بی‌توجهی مقام‌های قوه قضاییه و زندان رجای شهر کرج تشدید شده است. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. جمعی از کارگران کارخانه کیان تایر در اعتراض به آنچه تأثیرات نامطلوب کاهش سطح تولیدات این واحد صنعتی عنوان کردند، در مقابل دفتر ریاست جمهوری در تهران تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، در این تجمع صنفی همچنین از آنچه عملکرد نامطلوب مدیریت موقت کارخانه کیان تایر نامیده شد، انتقاد به عمل آمد. به نوشته ایلنا، در کارخانه کیان تایر حدود 1200 کارگر مشغول کارند. کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که جمعی از کارگران سد رودبار لرستان در مقابل ساختمان شرکت آب و نیروی منابع آب ایران تجمع کردند. بر اساس این گزارش، 24 ماه مطالبات این کارگران پرداخت نشده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که کارگران کشت و صنعت میان آب در اعتراض به تلاش کارفرما برای انعقاد قرارداد ساعتی و پرداخت نشدن پاداش‌های کارگران قراردادی و دیگر مزایا اعتصاب و تجمع کردند. این شرکت که در شوش در استان خوزستان قرار دارد، در خرداد سال جاری به بخش خصوصی واگذار شده بود. مراسم خاکسپاری دو کولبر به نام محمد بهرامی و عثمان احمدی برگزار شد. این دو کولبر که 20 و 22 سال سن داشتند، روز یکشنبه در نزدیکی روستای کانیزرد در سردشت به دست نیروهای مرزی ایران کشته شدند. در همان روز به گزارش خبرگزاری ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور گفت در دولت تصویب شده است تا کولبری به صورت کلی متوقف شود.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه خبر داد که مجدداً حال رضا شهابی، عضو زندانی هیئت مدیره این سندیکا، وخیم شده و او به بیمارستان امام خمینی تهران منتقل شده است. به گزارش کانال تلگرامی این سندیکا، روبابه رضایی، همسر آقای شهابی، پس از مراجعه به دادستانی متوجه شده است که او روز شنبه، سه روز پس از سکته خفیف مغزی، به طور اورژانسی از زندان رجای شهر کرج به بیمارستان امام خمینی منتقل شده و پزشک متخصص معایناتی را برایش تجویز کرده است. بر اساس این گزارش، اما رضا شهابی را به رغم وخامت حالش در بیمارستان بستری نکردند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با اشاره به اینکه قصد دارند در روزهای آینده به مرور رضا شهابی را به بیمارستان ببرند و معاینات را انجام دهند، اضافه کرد با وضعیتی که رضا شهابی دارد، هر آن احتمال سکته مجدد و به خطر افتادن جدی جانش وجود دارد. پایان نقل قول. پیشتر پزشک متخصص بیمارستان امام خمینی تهران اعلام کرده بود که بدن رضا شهابی به دلیل بیماری‌هایی که او دارد توان تحمل زندان را ندارد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با انتقاد از بی‌توجهی دادستانی تهران به تشخیص پزشک متخصص نسبت به احتمال فراوان سکته مجدد آقای شهابی هشدار داد. این سندیکا با درخواست برای آزادی فوری و درمان آقای شهابی، دادستانی تهران، مسئولان زندان رجای شهر و نهادهای امنیتی را مسئول هر اتفاق ناگواری که در زندان برای او بیفتد دانست. این سندیکا پیشتر در بیانیه دیگری اطلاع داده بود که در هفته‌های اخیر رضا شهابی را تحت فشار گذاشتند که متعهد شود به هر گونه فعالیت سندیکایی و دفاع از حقوق کارگران پایان دهد. اما به گفته این تشکل، آقای شهابی بر موضع خود ایستادگی کرده است. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به طور معمول هر گونه فشار بر روی زندانیان و شکنجه آنان را تکذیب می‌کنند، موضوعی که از سوی سازمان‌های حقوق بشری با ارائه شواهد و مدارک رد شده است. سخنان مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا را در این مورد می‌شنویم که اشاره می‌کند این نخستین بار نیست شاهد بی‌توجهی مسئولان زندان‌ها در ایران به بیماری زندانیان هستیم.
ببینید، یک نوع شکنجه‌ای که تو تاریخ معاصر زندان‌های کشور ما رسم بوده، شکنجه‌ای که به زندانی دارو نمیدن یا زندانی مریض که هست بهش مراقبت های ویژه رو بهش اجازه نمیدن داشته باشه. و این ما داریم از نوک کوه یه یخی صحبت میکنیم که این چیزاییه که تازه خانواده ها فعالین کارگری اجتماعی راجبش صحبت میکنن. بخش عمده این فشارهایی که به کارگر بیمار میارن یا فعال اجتماعی که بیمار میارن نشون میده کارگر زندانی یا فعال اجتماعی زندانی تحت فشار بیشتری قرار بگیره و تن به اون خاصه بازجو یا دادستان یا هر کسی که این زندانی رو نگر میداره رو بیشتر کنن. به طور مشخص شما اگه نگاه کنید تو چند سال گذشته، چه آقای شاهرخ زمانی باشه، چه آقای جراحی باشه که بیرون از زندان، چه آقای کوروش بخشنده باشه، چه آقای محمود صالحی باشه، اینها تونسته بودن از طریق اطلاع رسانی به وضعیت جسمی خودشون رو بگن، اطلاع بدن. ولی بخش مهم این وضعیت برمیگرد به این که این نوع شکنجه رایج، این نوع شکنجه داره بیشتر میشه، این نوع شکنجه دارن به یه نوعی مرگ و به کار فعال اجتماعی تحمیل میکنن.
آقای کوهستانی نژاد همچنین میگوید که رضا شهابی بر اساس آنچه که گفته شده باید روز 18 دی ماه سال جاری آزاد شود و اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری منتظر آزادی او در این روز هستند. در این میان حسین حبیبی دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در گفتگو با خبرگزاری ایلا با ابراز نگرانی از وضعیت سلامتی رضا شهابی افزود از آنجا که فعالیت‌های او کارگری و در راستای دفاع از حقوق همکارانش بوده باید برخورد امنیتی با این فعال کارگری متوقف شود. پیش از این آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه درباره رضا شهابی گفته بود که بر حسب گزارش دادستانی این فرد سرپل منافقین در ایران بوده و از منافقین پول دریافت می‌کرده است. پایان نقل قول. مهناز پراکند فعال حقوق بشر و وکیلی مدافع درباره چنین اتهامهای امنیتی که به فعالان صنفی وارد می‌شود عقیده دارد.
اینها هیچ کدوم جنبه حقوقی ندارن، یعنی اگر واقعا بخوایم به مر قانون عمل بکنیم قانونا نباید هیچ کدوم این کارگران براشون پرونده ای هم تشکیل بشه، چه برسه به این که این احکام سنگین هم علیهشون صادر شده. وقتی که میبینن که کارگرا، معلما، اینها کلا تمام هر قشر و صنفی به حقوق خودش آشنایی داره و دنبال احقاق حق خودشه، برای اینکه اینها رو هم سرکوب بکنن با همین عناوین کلی تشویش عرفان عمومی یا عناوین امنیتی براشون پرونده تشکیل میدن و بعد هم این احکام سنگین رو صادر میکنن و به زندان هم میفرستنشون، فقط برای اینکه این پیام رو بدن به این اقشار و به این اصناف که هر گونه حرکت، هر گونه انتقاد، هر گونه اعتراض به نقض حقوقشون و یا حق خواهیشون تاوانی به این قیمت خواهد داشت.
سخنان یک بازنشسته را میشنویم.
حقیق آلبرت هستم از استان گیلان، بازنشسته شرکت ملی فولاد ایران گاز و باهن می باشم. تا الان هر دو ماه به دو ماه می خوان اینا چی حقوق بازنشستگان بدم. والا به خدا ما دانشجو دارم، دانشجو آزاد. دانشجوی من الان چی لیسانسش گرفته، 1,200,000 تومان بایستی بدم. برای چی؟ برای گرفتن مدرک لیسانسش من ندارم. یک نفر هستم توی زلزله خرداد سال 1369 حقیر 18 نفر از دست دادم. الان 6 سر اطال دارم. امروز 24 حقوقش آبان ما رو به ما ندادن. ما این داد و فریاد به کی برسونیم؟ به تمام مقامات نامه دادم، چه کشوری و چه لشکری، چه مجلس و چه غیر مجلس و این چیزا نامه دادم، جواب نامه رو اصلا ندادم.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن 20420 2211 2112 در میان بگذارید.